أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا ووفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح. المطلب 39، الملكات النفسانية. التمرين و عادت النفس على فعل الواجبات و ترک المحرمات امر اخلاقی ضروری لتحصیل ملکت التقوى و لعدالت الواجبه لكل مسلم و مسلمه و این لم یکن شرطن لصحت عمله که امام الجماعت و القاضی و المرجع دینی، ولكن يجب الالتفات لأنه من الناحية العرفانية إذا لم تكن هذه العبادات والواجبات كالصوم والصلاة وغيرهما من أعمال وتروك ناشئة من منشأ باطني منور لا تؤتي مفعولها من التغيير الجذري حيث أنها مجرد روتين قائم على فعل الجسم المعتاد ومسقط للتكليف الشرعي. نعم، التقوى له مراتب، والسالك في مرتبته العالية يتأثر ويتكامل بنور أفعاله و افکاره، و الله خیر و ناصر و معین. این متن عربی درس امروز ما که موضوعش ملکات نفسانی به ویژه ملکه تقواست. در موضوع ملکه تقوا میگوییم که تمرین کردن نفس رو، عادت دادن به انجام واجبات و ترک محرمات یک امر الهی شرعی ضروری اخلاقی است. این که ما بگوییم فقط ما بریم واجبات رو در اسلام بخونیم چقدره، محرمات رو دونه دونه بخونیم که خیلی هم نمیخونن، یعنی خیلی ها نمیان عرض کنم احکام شناسی کنن، گناه شناسی، واجب شناسی کنن، ببینن واجبات چند قسم داریم. خب ما واجبات خیلی داریم، واجبات کفایی داریم، واجبات عینی داریم، واجب تأخیری و تعینی داریم، واجب نفسی و غیری داریم. تقسیم واجبات به چند نوع واجبات میشه، هر کدام زیر مجموعش گروهی از واجبات هست. در نوع محرمات و ترک ها و چیزایی که نباید انجام داد، باز اونجا هم اقسام و انواعی هست که حالا این حرام ها به صورت گناه کبیره است یا گناه صغیره است، عرض کنم از اعضای بدن یا عرض کنم خارج از شخص مکلف در رابطه با جامعه است، خانوادش، حکومت در کجاست. اینها هم باز بخش فراوانی از این احکام رو داریم که همه اینها برای یک شخصی که مقلده لازمه، چون تقلید که یک شعار نیست که ما بگیم مثلا مقلد مقام معظم رهبری هستیم یا مقلد آیت‌الله سیستانی هستیم. شما به هر مقداری که مسئله بدونی همون مقدار مقلد هستید. اگر ندونی مسائل رو که مقلد نیستی. خب پس اینجا مسائل شرعی رو دانستن، احکام رو دانستن و سپس عمل کردن. حالا عمل به احکام، اون احکامی که مورد ابتلا و لزوم شخص است که باید اونها رو انجام بدی. این تکلیفات شرعی، این احکام شرعی رو حتما باید اول یاد بگیریم و بعدم عمل کنیم با اون. حالا این عمل چجوره؟ آیا این عمل به اینه که فقط ما مثلا یک مرتبه این واجب رو دونستیم و حالا در یه مرتبه انجام میدیم دیگه کافیه، یا مثلا حرام رو دونستیم یه مرتبه که سر کردیم دیگه این کافیه، این دیگه ما رو عادل میکنه، ما رو مستقیم میکنه، ما رو متقی میکنه. نه آقا، اینطور نیست. شما باید این واجبات و محرمات رو بعد از اون که شما دانستی با اینها کار کنی، یعنی تمرین کنی، یعنی اینها باید حفظ بشه، تو ذهنت باشه، حفظ بشه. همونطور که نماز ما حفظ میکنیم، باید مبتلات نماز، مقارنات نماز، واجبات نماز، همه اینها رو باید بدونیم. تا در رابطه با خمس، مسائل خمس و سال خمسین و چیزایی که باهاش درگیر میشیم نباید بدونیم اینا رو. خیلی خوب، اینا رو دونستیم، بعد میاد نوبت عمل. عمل چیه؟ آیا عمل به اینه که یه مرتبه هر کدوم رو انجام بدیم، یا باید تکرار کرد اون رو؟ این تکرار این اعمال، چه اون ترک‌ها و چه اونهایی که فعلش لازمه، این مدتی که وقتی انسان تمرین کرد اینها، یک عادت تقوایی براش پیدا میشه، یک ملکه تقوایی، یک نوع عدالت و معتدل بودن در دین خدا در او پیدا میشه. که حالا سوال اینه که آیا این عدالت رو فقط مجتهد مرجع تقلید باید داشته باشه؟ این عدالت تقوایی رو فقط باید پیش نماز تو مسجد داشته باشه؟ این عدالت تقوایی رو فقط اون قاضی دادگاه خانواده که مراجعه میکنی یا دادگستری اون باید داشته باشه؟ یعنی من و شما نباید داشته باشیم؟ مایی که فرض کنید از این منصب ها و موقعیت ها نداریم نباید داشته باشیم؟ البته اینجور افراد خب چون مسئولاتشون بزرگه خیلی باید رعایت کنن عدالت رو. ولی اگه عدالت تفسیر شد به این که شما باید یک ملکه تقوایی نسبت به امور دینی و واجبات و محرمات داشته باشیم، این کار هر مکلفه، این کار هر مسلمون و هر مسلمون زن و هر مسلمون مرده، هر کسی که به سن تکلیف، بلکه قبل از تکلیف، قبل از تکلیف این اطلاعات رو باید داشته باشه، تا وقتی به سن تکلیف رسید اون وقت بتونه بدونه باید چیکار کنه. حالا هم وظیفه خود این بچه، این دختر، این پسر قبل از سن بلوغ، و هم وظیفه پدر مادره که بشونن این شب به شب رساله توجه مسائل رو باز کنه براش بخونه. خب این دختر خانومی که فرض کنید در 13 سالگی ممکنه سرش بشوره، احکام حیض ندونه، کی باید بهش بگه؟ بذاریم تا وقتی که اون قضیه براش پیش بیاد ندونه چی به چیه، باید چیکار کنه؟ خب در مسائل حیض ما عددیه داریم، وقتیه داریم، مضطربه داریم، انواع اقسام مسائل داریم در رابطه. فقط اون خانم باید بدونه؟ شمایی که شوهرش هستی نباید کمکش کنی؟ نباید شما بدونی اون رو توجهش کنی، ارشادش کنی؟ یا باید اجازهش بدی بره کلاس احکام یاد بگیره، یا تو خونه کمکش کنی، رساله، همه جور امکانات براش بیاری، سیدی احکام، نمیدونم همه احکامی که الان تو تلویزیون میگه آقای فلاح‌زاده، دیگران ترجمه، الان که الحمدلله خیلی خوب شده تو رادیو، عرض کنم هر که سوالی داشته باشه، هر مرجعی نمایندش میاد پشت رادیو میگه که مثلا شما از کی، آقای ناصر مکارم که خودش میاد، آقای ناصر مکارم هر که سوال بکنه ازش خودش جواب اون مقلدش میده. حالا بقیه نمایندشون چون اونا خب مشغله دارن نمیرسن، یه جوری توجه داری. خب این عزادی میخوای خانم استفاده کنه، باید تعقیبش کنی، باید ببینی آیا یاد گرفته نگرفته، اینو باید کمکش بدی. خب اون بالاخره بچه داری داره، خونه داری داره، هزار جور کار داره، باید کمکش کنی. یا اجازه بدی بره مسجد، بره مسجد مثلا اگر پیش نمازی هست در همسایگی اون خونه که واقعا پیرمرد آدم درستیه که داره احکام میگه، وارد به احکام برای خواهران، برای برادران، خانم تا اجازه بده، خواهر تا اجازه بده، دختر تا اجازه بده، بره مسجد، بره بشینه احکامش یاد بگیره، یا یه جای دیگه کلاس احکام چطور شد ما برای زبان انگلیسی اگر بچمون بخواد یاد بگیره میریم استاد خصوصی میگیریم میاریم تو خونه پول بهش میدیم ساعتی چقدر که بیا بچه ما رو زبان خارجی یادش بده زبان انگلیسی یاده احکام نباید استاد بگیریم براش احکام نباید استاد نمیخواد احکام قرآن کلاس داره احکام هم کلاس داره هر رشته یا هر علمی احکام کلاس خودش رو داره بنابراین این نباید تو این مسائل یک سالک مخصوصا یک سالک حضرت این صحبت عام برای همه مسلمین ولی مخصوصا سالک الالله به او واجب مسائل شریعتیش رو هم خودش بدانه هم اونایی که زیر نظرش و کفالت و سرپرستی او هستن ولكن يجب الالتفات بانه من الناحيه العرفانيه اذا لم تكن هذه العبادات والواجبات كالصوم والصلاه ما اینجا گفتیم که خاصه اهل سلوک با عامه مردم وضعیتشون از نظر احکامی فرق میکنه مردم ظاهر اینا میان میگن که خیلی خوب ما باید نماز یاد بگیریم احکامش هم یاد بگیریم نماز جماعت بریم خیلی هم میان مسجدی هستن و میان نماز جماعت و مکه و کربلا و مشهد و اینجا و اونجا و خیلی از من شما بهتر بله مصاحبات انجام میدن مثلا اونایی که توان مالی هم دارن خب ما یه وقت به این اعمال شریع به نظر ظاهر نگاه میکنیم یه وقت نه میخواییم از این ظاهر اون رشد باطنی رو پیدا کنیم به این معنا که یه وقت شخص میگه من فقط میخوام تکلیف رو انجام بدم کار به این ندارم که حالا این نماز معراجی باید باشه این نماز باید مثلا اسرار معرفتی توش باشه رکوع یعنی چه سجود یعنی چه قنوت یعنی چه چرا این حرکات رو ما در نماز باید فلسفه چیه فلسفه این که حرکتی دو تا سجده شده چرا یه سجده نشده که دو تا سجده شده اینا رو ما توی رساله نمیبینیم اینا تو اسرار عرفانی این عبادت ها هست روزه برای خودش اسرار داره غیر از اون عمل ظاهریش حج برای خودش یک اسرار عرفانی داره غیر از اون مناسک ظاهری که داره باید ببینیم هدف چیه چرا باید حاجی بره از کنم اونجا 70 سنگ رو شب مشهر برداره توی کیسه کنه بعد در دو روز سه روز اینا رو هی ببره جمره عقبه و وسطا و کبرا هفت سنگ بزن یعنی چی؟ برای چی؟ هدف عرفانی از این کار چیه؟ چرا باید هفت دور بزنه؟ آخه این برای چیه؟ کعبه کدوم کعبه است؟ کعبه همین ظاهره؟ یا از این ظاهر باید بریم تو کعبه باطن؟ کدومه؟ اینجاست که سالک به این ظاهر اکتفا نمی کنه سالک الالله میگه من خدا که نیاز به نماز من نداره درسته اون گفته که من انجام بدم ولی من در حد اسقاط تکلیف این کار نمی کنم حالا من اینجا این مطلب رو باز کنم شما یه وقت نماز رو میخونی میگه فقط چون خدا گفته من این رو انجام بدم این در عالم شر اسمش سقوط تکلیفه یعنی تکلیف الهی با نماز خوندن شما از گردن ثابت میشه درست ولی یه وقت میگه نه من میخوام این نماز قبول بشه به درگاه خدا نه فقط اسقاط تکلیف من یه کار دیگه میخوام مهمتره خیلی دقیقتر خیلی ظریفتر من میخوام این نمازم به درگاه خدا قبول بشه نه اینکه فقط دلا بشم و خم بشم و بالا برم و پایین اون که نیاز نداره به نماز من پس اگر این نماز رو رفتار و گفتار من اثر نداره این چه نمازی که من میخونم لذا اهل معرفت آمدن گفتن که حتما باید هر عبادتی عبادت روتینی نباشه ظاهری نباشه که ما فقط یه تکلیف رو انجام بدیم تموم بشه نه باید دقت کنیم که ببینیم نماز زرعتمون با نماز صبح چه فرقی کرد نماز مغرب عشاءمون با زرعت چه فرقی کرد نماز امروزمون با دیروز با فردا ایناست که اینا میگن این عبادت ها و این تکلیف ها دارای یک نوری هست. اون نور این نماز رو باید ما پیدا کنیم. اگر پیدا نمیشه باید بریم ببینیم چیه آخر، عیبش کجاست، عیب کار کجاست، عیبش پیدا کنیم. خب سالک الله اینطوره، نمیاد هر جور نمازی بخونه، هر جور صدقه بده، هر جور خمسی بده، هر جور که مثل که مردم میدن اونم بده. نه، اون دقت میکنه کیفیت عبادتش بهترین کیفیت بشه. این نمیره دنبال این که مثلا اعمال رو زیاد کنه، کمیت رو در نظر نمیگیره، اون کیفیت در نظر میگیره. میگه بذار من دو رکعت نماز بخونم، این دو رکعت دو رکعت با حضور قلب باشه. کثرت نمیره تو کثرت افعال و اعمال و از کار، تو اینه که کیفیت خوب باشه، کیفیت طوری باشه که عرض کنم اثرش در خودش پیدا بشه، نورانیتی پیدا بشه، حضور قلبی پیدا بشه. خب پس ملکه تقوا از اونجا پیدا میشه که وقتی انسان تمرین کرد و عادت کرد به این واجبات و ترک محرمات، حالا در پهلوی این یه مقدارم مکروهات هست، یه مقدارم مستحبات هست، اینا رو هم بهش توجه میکنه سالک الله، و از نور این اعمال یک ملکه روحانی قدسی به نام ملکه تقوا، تقوا به معنی قوت، قوت. حالا تقوا رو دو جور میتونیم معنا کنیم، تقوا وقایت یعنی پرهیز، یک معنای تقوا قوت، قدرت. شما قدرتتون زیاد میشه بر ترک گناه، بر انجام افعال در اثر تمرین بیشتر، این قدرت از نظر روحی و معنوی بیشتر میشه. بعد گفتیم از تقوا له مراتب. حالا این تقوایی که میخوایم پیدا کنیم باز این یک مسئله نسبیه، دارای چندین مرتبه است. و سالک فی مرتبته العالیه یتأثر و یتکامل. وقتی این تقوا پیش بره، این ملکات معنوی و فضیلتی در نفس سالک زیاد بشه، نمو پیدا کنه، رشد پیدا کنه، یواش یواش خودش میفهمه که داره از این نور این افعال و اعمال عبادی داره هی نور میگیره، نور میگیره، و این نورها وقتی زیاد شد، این قرب معنویش هم به خدا زیاد میشه و راه به سوی خدا باز میشه. پس هم شریعت داریم و هم طریقت داریم و هم حقیقت، این ستا به هم وابسته است. نمیتونیم بیم بگیم که شریعت خالی، اونم شریعت فقط ظاهر شرع، نه، ما باید به باطن اون شرع هم توجه کنیم. اگر به باطن توجه کردیم راه باز میشه الالله، اگر راه باز شد به حقایق افعال اعمال میرسیم، و اون وقت دیگه از این جهت خداوند ما رو یاری میده که لحظه به لحظه تو اعمال و رفتار و گفتار و زندگی انفرادی اجتماعی ما هی روز به روز ما به خداوند نزدیک بشیم، و اونجاست که ما لذت‌های الهی و توحیدی بیشتری خواهیم برد. من که عرض کردم در جلسه پیش نباید زیاد توجه به مکاشفه کنیم، و گفتیم به این که اینها عرض کنم مبتلا به مکاشفه میشن، اما اگر یک قدری جلوتر رفتیم ایمان تقویت پیدا کرد، یقین تقویت پیدا کرد، دیگه توجه به این مکاشفه ها نمیشه. این از این نظره که این قوت تقوایی و قوت معنوی، اون نور وقتی زیاد شد دیگه به این پایینی ها توجه نمی کنیم. همینطور که امروز هم در این درس گفتیم که وقتی ملکه نورانی تقوا در نفس سالک پیدا شد، اون وقت دیگه سراغ کثرت عمل نمیره، سراغ مقداری از اعمال میره که بتونه با اونها لذت ببره، لذت معنوی، اثر معنویش. همین که امروز در مناجات موریدین خوندیم که و فی مناجاتی که روحی و راحتی، من تو نجوای با تو یک دفعه میبینم که آرامش پیدا میکنم، با خلوت با تو من یک فضای معنوی تو دل من پیدا میشه، خب خیلی هستن همین دعا رو میکنن و این حالت نداره، اما سالک این رو داره. باور کنید شما خودتون هم امتحان باید بکنید. سالک این نمازش با نماز عامه مردم فرق میکنه، اون تو نماز با خدا، تو گفتگو و مناجات با خدا نور میبینه، الهام میبینه، قربه الهی رو درک میکنه، حس میکنه. حالا مکاشفه چه ارزشی داره؟ وقتی تو باطنش این قرار پیدا شد، یعنی وقتی از قرآن خوندن ما لذت بردیم، از نماز خوندن ما لذت بردیم، اصلا سراغ کرامت ها نمیریم. باور کنید. پس این که بعضی های میرن مکاشفه میخوان، چون اون آرامش و اطمینان روحی درشون پیدا نشده، چون اون لذت مناجات نمیبینن. و الا اگر باز کنه قرآن بخونه، یه دفعه نور قرآن ببینه، یه دفعه میبینه که خودش در محضر خداست، خب اینجا یک نورانیتی حس میکنه در خودش از این قرآن، یک انسی با کلام الله پیدا میکنه. این انس دیگه چی میخواد دیگه بیشتر از این انس؟ انس در نماز، انس در جلسات معنوی، انس با سالکین الالله، این انس ها خیلی ارزشش بیشتر از این مکاشفهایی که میبینی. حالا کیا میرن دنبال مکاشفه؟ اونایی که اهل این انس نیستن، اونایی که اهل این خلوت نیستن، اونایی که اهل این لذت نیستن. لذت نمیبره از نمازش آقا، لذت نمیبره از دعاش، لذت نمیبره از قرآن خوندنه. پس چه کار باید بکنیم؟ باید این لذت های معنوی رو در خودمون پیدا کنیم. باید یک کاری کنیم، نماز امروزمون از دیروز بهتر باشه. اگر این کار رو کردیم وقت موفق میشیم، اون وقت دیگه دنبال این و اون نمیریم که فلانی نمیدونم از این کارا داره انجام میده، ما پشیم بریم ببینیم چه خبره اونجا. نه، راه خودش میره و خدا هم ازش راضیه. بله، از خداوند مسئلت میکنیم که خداوند این یقین رو به ما عطا کنه که بتوانیم این راه رو بپیماییم. خداوندا ما رو قدردان خودت قرار بده، قدردان امامامون، پیشوایان دینیمون قرار بده. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم نذر ظاهرنا بطاعتك، وباطننا بمحبتك، وقلوبنا بمعرفتك، وارواحنا بمشاهدتك، فأسرارنا باستقلال اتصال حضرتك يا ذا الجلال والإكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.